سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو سودی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری فنی شفیق یار میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 29 مایه جدی سال 1404 خورشیدی و 19 مایه جنوری سال 2026 میلادی است. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید که پرورشگاه های دولتی را در همه ولایت های افغانستان فعال کرده و کودکان از پرورشگاه های خصوصی برای پرورش و آموزش به این مراکز دولتی منتقل می شوند. سمیع الله ابراهیمی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفت تا کنون 60 پرورشگاه دولتی در سراسر افغانستان فعال شده که در آنها حدود 10,000 کودک دختر و پسر به گونه جداگانه تحت آموزش و نگهداری قرار گرفتند. پیش از این دیروز مسئولان شماری از پرورشگاه های خصوصی در شهر کابل بیان که جزئیات بدهند به رادیو آزادی گفتند به گونه شفاهی دستور بسته شدن این پرورشگاه ها را از سوی طالبان دریافت کردند. روز شنبه شفیق مرید آوازخوان معروف افغان گفت که حکومت طالبان بدون اطلاع قبلی پرورشگاه خصوصی تحت مدیریت او را در کابل بسته است. آقای مرید در یک پیام ویدیویی افزود طالبان تجهیزات و همه کودکان بی سرپرست در پرورشگاه رایان را به پرورشگاه های تحت کنترل حکومت این گروه منتقل کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز یکشنبه هشدار داد که حمله به آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد این کشور به معنای اعلام جنگ خواهد بود. علی خامنه ای روز یکشنبه در یک سخنرانی از نقش مسعود پزشکیان در سرکوب اعتراضات اخیر ایران یاد و از آن ستایش کرد. او در این سخنرانی همچنان کشته شدن چند هزار نفر را در جریان اعتراضات تایید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مصاحبه با نشریه پولیتیکو که روز شنبه منتشر شد گفت وقتی آن رسیده است که به دنبال رهبری جدید در ایران باشند. آقای ترامپ افزوده است که خامنه ای با استفاده از خشونت در سطحی که قبلا دیده نشده باعث نابودی کامل ایران شده است. در یک خبر دیگر داریم که گزارش ها از اتصال محدود اینترنت در ایران و امکان وصل شدن از طریق برخ وی پی این ها برای کاربران در داخل این کشور حکایت میکنند. سازمان ناظر اینترنت موسوم به نت بلاکس عصر یکشنبه 28 جدی اعلام کرد در حالی که اختلال در اتصال عادی اینترنت در ایران بعد از 228 ساعت همچنان ادامه دارد. یافته های مربوط به ترافیک اینترنت نشان می دهد که دسترسی خدمات محدود آنلاین در شبکه های مانند گوگل در حال بازگشت است. در پی اعتراضات گسترده حکومت ایران از شام پنجشنبه گذشته اینترنت را به شکل سراسری و کامل در این کشور قطع کرد. جشنواره معروف بین المللی فیلم برلین امسال با فیلم ساخته شده توسط شهربانو سادات فیلمساز افغان افتتاح می شود. جشنواره فیلم برلینانی در اعلامیه گفته که فیلم نو گوتمن جشنواره فیلم برلین را افتتاح خواهد کرد. در اعلامیه به نقل از رئیس این جشنواره آمده که شهربانو سادات یکی از هیجان انگیزترین صداها در سینمای جهان است. شهربانو با فیلم های قبلی خود گرگ و گوسفند و پرورشگاه در جشنواره های معتبر دیگر در جهان نیز حضور یافته بود. 76th جشنواره سالانه فیلم برلین در 12 فوریه آغاز خواهد شد. و در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت زیر 19 سال امروز دوشنبه 3 دیدار برگزار می شود. تیم پاکستان با اسکاتلند، سریلانکا با آیرلند و افریقای جنوبی با تانزانیا به میدان خواهند رفت. در بازی های روز گذشته تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان توانست تیم وستندیس را با تفاوت 138 دوش شکست دهد. همچنان تیم انگلستان بر زیمبابوه پیروز شد و دیدار میان تیم های ایالات متحده و نیوزیلند به دلیل بارندگی لغو اعلام شد. پیش از این تیم افغانستان در نخستین دیدار خود در این رقابت ها تیم افریقای جنوبی را با تفاوت 28 دوش شکست داده بود. بازی بعدی تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان روز چهارشنبه در برابر تیم تانزانیا انجام خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. مقام های تاجیکستان از کشته شدن 4 فرد به گفته آنها تروریست در مرز افغانستان خبر می دهند.
اگر یک همکاری درست و منظم بین دو کشور مخصوصا در بخش امنیتی صورت نگیره، مشکل های بعدی بر افغانستان بیشتر خواهد شد.
برخی زنان در افغانستان برای حمایت مالی خانواده هایشان به بافتن لباس های گرم روی آوردند.
کل خانوم افغانستان هم میگه که خود اینا کمک خرج زندگی نباشم نمیتونم زندگی بکنم. مردان به کار بکجایی و زنان هم کار نیست.
در این باره هم برایتان میگوییم.
در اینجا کودکان زیاده دچار سوی تغذیه هستند. من دو کودک سوی تغذیه دارم. یکی 2 ساله است و دیگری 3 ساله.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقام های تاجیکستان روز یکشنبه اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور 4 فرد به گفته آنها تروریست را که از خاک افغانستان وارد تاجیکستان شده بودند از بین بردند. این رویداد در منطقه رخ داده که در هفته های اخیر شاهد افزایش خشونت و حملات مرگبار بود. مقام های طالبان پیش از این گفتند که اجازه نخواهند داد کسی از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر فعالیت کند. برخی آگاهان به این باورند که ادامه همچو رویدادها می تواند روابط میان دوشنبه و حکومت طالبان را تیره سازد. بیشتر در این گزارش.
مقام های تاجیکستان روز یکشنبه اعلام کردند که نیروهای امنیتی این کشور 4 تروریست را از بین بردند که از خاک افغانستان وارد قلمرو تاجیکستان شده بودند. به گزارش رسانه های دولتی تاجیکستان این رویداد در منطقه رخ داده که در هفته های اخیر شاید افزایش رویدادهای امنیتی مرگبار بوده است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که این کشور آسیای مرکزی که با افغانستان مرز کوهستانی طولانی دارد، روابطش با حکومت طالبان همچنان متشنج باقی مانده. همچنان خبرگزاری دولتی تاجیکستان خاور به نقل از نهادهای امنیتی این کشور گزارش داده که 4 تروریست در ولایت جنوبی ختلان پس از آن از پا در آمدند که از تسلیم شدن و خلص سلاح خودداری کردند. درباره هویت افراد و گروه مسلح وابسته با آنها جزئیات بیشتر دادن نشده، اما کمیته امنیتی تاجیکستان گفته که سلاح‌ها، تلفن‌ها و یک قایق مربوط به این افراد ضبط شده است. این رویداد در ولسوالی شمس الدین شاهین ولایت ختلان در نزدیکی مرز با ولایت بدخشان افغانستان رخ داده. در امتداد مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان که حدود 1350 کیلومتر طول دارد، از ماه نوامبر سال 2025 تا حال دست کم 5 رویداد مرگبار گزارش شده. به گفته خبرگزاری فرانس پرس، در این رویدادها مجموعاً 16 تن کشته شدند که در میانشان محافظان مرزی تاجیکستان، کارگران چینی و افراد شاملند که دوشنبه آنان را قاچاقبران و تروریست‌ها می‌خواند. پس از عملات نوامبر بر شهروندان چینی، مقام های تاجیکستان از طالبان خواستند که برای جلوگیری از بی‌ثباتی در مناطق مرزی اقدام کنند، مناطقی که قاچاقبران مواد مخدر و گروه های اسلامگرا در آن فعالند. در عملات روزهای 26 و 30 نوامبر در ولسوالی های شمس الدین شاهین و درواز ولایت ختلان 5 کارمند چینی کشته شدند. مقام های حکومت طالبان تا اکنون درباره ادعای اخیر تاجیکستان اظهار نظر رسمی نکردند، اما پس از حوادث پیشین خشونت آمیز در مرز به دوشنبه اطمینان دادند که هیچ کس اجازه نخواهد داشت از خاک افغانستان فعالیت های خرابکارانه را علیه کشورهای دیگر انجام دهد. در آن زمان امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان گفته بود که بررسی جدی درباره حوادث اخیر در طول مرز افغانستان و تاجیکستان آغاز شده. او در تاریخ 27 دسامبر در جلسه‌ای در کابل گفت که درباره این موضوع با وزیر امور خارجه تاجیکستان گفتگو کرده. متقی همچنان گفته که به باور او برخی علاقات تلاش دارند وضعیت را ناپایدار نشان دهند و به روابط میان هر دو حکومت آسیب برسانند، اما مشخص نکرده که این علاقات کدامند که به گفته وی در صدد خدشه‌دار کردن روابط میان دو طرف هستند. افزایش رویدادهای امنیتی در مرز میان افغانستان و تاجیکستان چه تأثیر بر روابط دوشنبه و حکومت طالبان خواهد داشت؟ محمد عیسی قطمر، آگاه امور سیاسی و استاد پنتون در برلین، در پاسخ به رادیو آزادی گفت:
در مجموع ما گفته میتونیم که عناصری که اونا برای امنیت در دو کشور تهدید هستن و گروپ های افراطی است، مخصوصا در سرحد بین افغانستان تاجیکستان گروپ انصار الله، جماعت انصار، اینا فعال هستن و عرضگاه حکومت طالبان از این کار میکنن که گروپ ها تحت کنترل از این هستن و هیچ تهدیدی را متوجه ساخته نمیتونن با کشورهای دیگر. اگر یک همکاری درست و منظم بین دو کشور مخصوصا در بخش امنیتی صورت نگیره، مشکلهای بعدی برای افغانستان بیشتر خواهد شد.
برخلاف دیگر رهبران آسیای میانه که روابط خود را با طالبان تقویت کردند، رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان که از سال 1992 در قدرت است، به طور آشکار از مقامهای طالبان در افغانستان انتقاد کرده. او در جریان این انتقادها به مسائل حقوق بشری و حکومتی اشاره کرده که به گفته وی حکومت طالبان بانها بی‌توجهی می کند. با این حال دوشنبه نیز گامهای به سوی همکاری با کابل برداشته، علاوه بر تامین برق به افغانستان، بازارهای مرزی را باز نگه داشته و سلسله نشست‌های میان مقام‌های طالبان و مقامات محلی تاجک نیز برگزار شده. تاجکستان هم از جمع کشورهایی است که هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در شهر خوروق امور کنسولگری افغانستان را به دیپلمات‌های طالبان سپرده بود، در حالی که سفارت افغانستان در دوشنبه همچنان توسط نماینده حکومت جمهوری مخلوع افغانستان اداره می شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت سهامی حکومت طالبان می‌گوید در حال حاضر در افغانستان حدود 3 میلیون زن و کودک دچار سوء تغذیه هستند. در این حال شماری از خانواده هایی که کودکانشان به این بیماری مبتلاند می گویند به دلیل فقر توانایی تهیه مواد غذایی مقوی را برای کودکان خود ندارند. گزارش در این مورد.
در حالی که نهادهای مختلف بین المللی پیش از این نسبت به افزایش سوء تغذیه در میان کودکان و زنان افغانستان بارها هشدار داده بودند، وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که در حال حاضر حدود 3 میلیون زن و کودک در این کشور دچار سوء تغذیه هستند. رادیو تلویزیون ملی تحت اداره طالبان به نقل از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت آنان در گزارش به تاریخ 7 جنوری گفته است که از این میان 1.3 میلیون تن به سوء تغذیه متوسط و نزدیک به 700 هزار تن به سوء تغذیه شدید مبتلاند. به گفته او در مجموع حدود 900 هزار زن به سوء تغذیه متوسط مبتلا هستند که بیشتر آنان را مادران شیرده و زنان باردار تشکیل می دهند. در گزارش آمده است که این آمار در اواخر سال 2025 از 3200 مرکز ارائه خدمات تغذیه‌ای در مناطق مختلف افغانستان گردآوری شدند. این نخستین بار است که وزارت صحت عامه حکومت طالبان شمار مبتلایان به سوء تغذیه در افغانستان را در چنین سطح بلند تایید می کند. شماری از خانواده هایی که کودکانشان به این بیماری مبتلا هستند می گویند به دلیل فقر توانایی تهیه مواد غذایی مغذی برای کودکان خود را ندارند. یکی از باشندگان ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که کودکان خودش و در قریه آنان کودکان زیاده به سوء تغذیه مبتلاند.
در اینجا کودکان زیاده دچار سوء تغذیه هستند. من دو کودک سوء تغذیه دارم. یکی 2 ساله است و دیگری 3 ساله. فقر بسیار زیاد است. هیچ توانایی نداریم. کار نیست. خودم مریض هستم اما توان تداوی ندارم.
یک زن ساکن ولسوالی انجیل ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش نشر شود می گوید خودش و کودکانش به سوء تغذیه مبتلا اند.
دوره عاملگی اقتصاد می خوب نبوده. طفل اول که زمانی که عامله بودم برفتم به کلینیک، گفتم شما باید تغذیه خوب داشته باشیم، چون هم وضع اقتصادی می خوب نبود، نتونستم زیاد به خود خلاصیدگی کنم. طفلک می سوی تغذیه شد و باز طفل دومم هم همه حالت پیش شد. به یک طفل می 4 ساله و یکی هم 1 ساله شده، طفلک هم سوی تغذیه.
صفت الله باشنده ولسوالی الینگار ولایت لغمان برادی آزادی گفت که پیش از این در منطقه آنان یک مرکز حمایتی برای کودکان دچار سوء تغذیه وجود داشت، اما اکنون بسته شده است.
در اینجا یک مرکز بود که مردم بسیار از آن راضی بودند. کودکان زیادی به سوء تغذیه مبتلا هستند. در آن مرکز به کودکان مواد غذایی مقوی داده می شد، اما اکنون این کلینیک بسته شده و مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند.
جانی لیف، رئیس برنامه جهانی غذا WFP، به تازگی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک افغان با خطر جدی سوء تغذیه شدید روبرو خواهند شد. سازمان جهانی صحت در گزارش به تاریخ 6 اکتبر سال 2025 میلادی اعلام کرده بود که در نیمه نخست این سال در سراسر افغانستان 298 مرکز تغذیه بسته شده و شمار تیم‌های سیار تغذیه نیز در مقایسه با سال 2024 54% کاهش یافته است که دلیل آن کمبود کمک‌های مالی عنوان شده بود. پیش از این صندوق نجات کودکان سازمان ملل متحد یا سیف ده چلدرن در گزارش در ماه دسامبر سال گذشته گفته بود که در حال حاضر نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه شدید روبرو هستند. اما سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در تازه ترین اظهاراتش با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت آنان این آمار را رد کرده است. کارشناسان صحی ندادن شیر مادر و غذای سالم به کودکان، بی‌توجهی به نظافت و همچنان تطبیق نشدن واکسین‌های مختلف را از عوامل اصلی به میان آمدن سوء تغذیه می‌دانند. اسدالله حسین زای، استاد پوهنځی طب ولایت ننګرهار، به رادیو آزادی گفت:
اولانه د خوارزواکی عمل چیده اغا بیلنس غذایی مواد نموجود.
عامل اصلی آن دریافت نکردن غذای متوازن است. برای یک کودک باید غذاهای دارای ویتامین، شحمیات و منرال داده شود. همچنان تطبیق نشدن منظم واکسین ها از دیگر عوامل است که میتوان باعث بروز این بیماری شود. پاک نگه نداشتن محیط نیز از عوامل مهم ایجاد سوء تغذیه به شمار می رود.
امکان داری چی دادی چه وشی دادی به خوارزواکی بانی اختشی؟
او تاکید می کند که برای جلوگیری از سوء تغذیه شیر دادن مادر تا 6 ماهگی کودک مهمترین اقدام است. همچنین پس از 6 ماهگی دادن غذاهای متنوع همراه با شیر مادر می تواند کودکان را از سوء تغذیه حفاظت کند. اما بسیاری از خانواده ها می گویند که در شرایط کنونی افغانستان که فقر و بیکاری نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است، آنان توان اقتصادی لازم برای تغذیه سالم کودکان خود را ندارند. با این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیشتر به رادیو آزادی گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان آنقدر هم وخیم نیست که نهادهای بین المللی گزارش می‌دهند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اما اخیراً اعلام کرده که در سال 2026 نزدیک به 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران همچنان در سطح بالا باقی مانده، زیرا حاکمان تندرو تهران لحن خصمانه خود را تشدید و تهدید کردند که شدیدترین مجازات‌ها به شمول اعدام‌های احتمالی را علیه معترضان ضد دولتی روی دست خواهند گرفت. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، که قبلا از سوی بسیاری ها یک شخص نسبتا میانه رو در بین حاکمان ایران به حساب می آمد، روز یک شنبه هشدار داد که حمله به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ارشد این کشور، به معنای اعلام جنگ خواهد بود. آقای پزشکیان در شبکه ایکس نوشت: تعرض به رهبر معظم کشورشان به منزله جنگ تمام عیار با ملت ایران است. علی خامنه ای روز شنبه در یک سخنرانی از نقش مسعود پزشکیان در سرکوب اعتراضات اخیر ایران یاد و از آن تمجید کرد. او در این سخنرانی همچنان کشته شدن چند هزار نفر را در جریان اعتراضات تایید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مصاحبه با نشریه پولیتیکو که روز شنبه منتشر شد، گفت وقت آن رسیده است که به دنبال رهبری جدید در ایران باشند. آقای ترامپ افسود خامنه ای با استفاده از خشونت در سطحی که قبلا دیده نشده باعث نابودی کامل ایران شده است. رئیس جمهور ترامپ قبلا چند بار هشدار داده بود که اگر حکومت ایران دست به کشتار معترضان بزند، ایالات متحده اقدام خواهد کرد. او همچنان تهدید کرده بود که اگر ایران معترضان را اعدام کند، اقدامات بسیار قوی انجام خواهد شد. دونالد ترامپ بعداً گفت که حمله پس از آن اجرا نشد که مقام‌های ایرانی اجرای حکم اعدام 800 نفر را لغو کردند، اما تهران این رقم را تایید نکرده و هم نگفته است که اعدام‌ها برای همیشه لغو شده است. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه در نشست خبری گفت اعدام‌ها ممکن هنوز هم انجام شود. آقای جهانگیر افسود در مورد افرادی که به گفته او محارب هستند، شدیدترین مجازات‌های اسلامی اعمال خواهد شد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، گروه حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، کشته شدن دست کم 3428 معترض توسط نیروهای امنیتی را تایید کرده است. نهاد فعالان حقوق بشر ایران مستقر در ایالات متحده کشته شدن 3308 نفر و بازداشت بیش از 24000 تن را تایید کرده و گفته که 4382 مورد دیگر تحت بررسی است. گروه های مختلف فعالان تعداد تلفات را به مراتب بیشتر از این اعلام کردند.
بیشتر از خبر.
شماری از زنان در افغانستان میگویند که در فصل زمستان به بافتن لباس‌های گرم روی آوردند. این زنان که شماری از آنها از ادامه تحصیل و یا وظایف رسمی باز ماندند، به رادیو آزادی گفتند با این کار هم خود را سرگرم نگه می‌دارند و هم در کنار تهیه لباس برای اعضای خانواده از فروش این تولیدات درآمد نسبی به دست می‌آورند. بیشتر در این گزارش.
اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پد نکنه خود خور.
یک زن ساکن ولایت هرات میگوید که او و شش دخترش علاوه بر تولید برخی صنایع دستی، بیشتر با بافتن لباس‌های زمستانی مانند جاکت، شال، دستمال گردن و دستکش مشغول هستند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که این کار برای خودش و دخترانش که از ادامه تحصیل باز ماندن هم سرگرمی است و هم می تواند منبع برای کسب درآمد باشد. او تاکید می کند که زنان و دختران دیگر نیز می توانند از این را عاید به دست بیاورند.
کل خانم افغانستان هم میگه که خود اینا کمک خرج زندگی نباشم نمیتونم زندگی بکنم. مرد حالی به کار به کجایی و زن هم کار نیست. اول بعد نخی بگیره، نخ اصلی باشه که رنگ نده، پد نکنه خود خور. دیوم از این وقتی که کار میکنه بعد سر نخ خوب محکم کنه، محکم کری بدیزه تمیز کار کنه، دیگه کوشش کنه روز به روز انگیزه به خرج بده، مدل ها جدید یاد بگیره، برو از این رنگ ها خوب انتخاب کنه، موره خودی رو کار کنه. تو اول بعد مگر خود آدم تا خونه خیلی چیزایی هست، بعضی چیزا هست برو بالشتا انداخته میشه، برو میز انداخته میشه، برو ظرف میشه، برو تلویزیون و برو فیر و این چیزا دیزایناش سه تاش به خونه یا به خونه یا به سر واس خود آدم. بعد که میبینم مشتری میایه، بعد به ذوق قیمت خوبی میگیره که باز مشتری میشه، او به او میگه، او به او میگه تا که کار آدم جا میفته.
برای بافت معمولاً با وسایل اندکی نیاز است، مانند سیخ‌های بافت، اون یا نخ مخصوص بافت، همچنان نوع دیگر آن با کروشنیل یا سوزن ویژه بافت و نخهای نیلون رنگ نیاز دارد. در ولایت نگرهار نیز شماره از دختران میگویند که در بسیار از قریه ها و خانه ها زنان و دختران به ویژه در فصل های خزان و زمستان برای اعضای خانواده، خویشاوندان و گاهی هم به صورت سفارشی برای دیگران جاکت و دیگر لباس های زمستانی می بافند. ساجده حیدری باشنده این ولایت به رادیو آزادی گفت:
دختران خانواده ما جاکت، دستکش، جراب، دامنهای کوتاه و برخی وسایل دیگر می بافند. در حال حاضر در افغانستان به این کار نیاز وجود دارد و بسیاری از زنان روی آن تمرکز کردند، چون اجازه کار بیرون از خانه را ندارند و با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. حتی برخی مراکز وجود دارد که محصولاتشان به بیرون از کشور نیز فرستاده می شود. سفارش دهندگان زیاد هستند چون این تولیدات زیبایی خاص دارند. بیشتر مردم وقتی در خانواده کودکی به دنیا می آید به خاطر تحفه برایش کلاه، جاکت و وسایل دیگر سفارش می دهند که با قیمت مناسب خریداری می شود، زیرا برای تهیه آن زحمت زیادی کشیده می شود و مردم آن را می پسندند.
همچنان شماری از دختران و زنان از ولایت‌های کنر، کابل، غزنی و پروان نیز دیدگاه‌های مشابه را با رادیو آزادی مطرح کرده، گفتند که بافتن لباس‌های زمستانی، سرمیزی‌ها و دیگر وسایل تزیینی نه تنها در شرایط کنونی بلکه از دهه‌ها پیش همانند زنان سایر نقاط جهان برای زنان افغانی یک سرگرمی آرام بخش ذهنی بوده است. با گفته این زنان، آنها با استفاده از اونها یا نخهای با رنگهای متفاوت با بافت لباسها تلاش میکنند تا به فصل زمستان جلوه و زیبایی ببخشند و از این طریق احساسات، افکار و پیامهای درونی خود را به جامعه منتقل کنند. این در حالی است که زنان و دختران افغان از سال 2021 میلادی و پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به گونه تدریجی از کار در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی منع شدند. همچنان طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون‌ها را به طور کامل متوقف کردند. این اقدامات طالبان هرچند با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از کشور روبرو شده است، اما آنها نه تنها در این زمینه نرمش نشان نداده بلکه محدودیت‌های بیشتری را نیز بر زنان وضع کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. رونق بازار ماهیپزی در روزهای زمستان در شرق افغانستان. شماری از افغانها برای تفریح و خوردن ماهی به ویژه به مناطق نخلو و سروبی در شهرهای کابل جلال آباد می روند. بیشتر در گزارش سنا کاکل.
نن مو پرمایش ورکړی دی مایان پخیږي بس موږ وینو شي جنگ کوو.
این نظر محمد است، جوانی که همراه با چهار دوستش از ولایت میدان ورده تنها برای خوردن ماهی این راه طولانی را پیموده و اکنون در یکی از ماهیپزی های ولسوالی و سروبی کابل نشسته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امروز با ولسوالی سروبی آمدیم. این ولسوالی برای ماهی و تفریح و ویژه در زمستان بسیار جای دلنشین است. ما همیشه به همین رستوران می آییم.
با سردتر شدن هوا نه تنها جوانان با دوستانشان بلکه خانواده ها نیز برای تفریح و خوردن ماهی به مناطق نخلو و سروبی می آیند. مسیری که در زمستان به یکی از پر رفت آمدترین نقاط تفریح شرق کشور مبدل می شود. عتیق‌الله همدرد، باشنده ارزان قیمت شهر کابل که با خانوادهش برای خوردن ماهی به سروبی آمده است، به رادیو آزادی گفت:
اومدیم اینه میجه با تفریق کتر خانم هماز کشنی هماز تپلکوی هماز میهم بسیار جای خوب و سرسبز و جای و با متفاضای خوبش دیگه وقت زمستان رو دیگه وقت مماییز دیگه.
در همین حال مالکان رستوران های ماهیپزی در نخلو و سروبی میگویند که با سرد شدن هوا کاروبارشان گرمتر شده و شمار مشتریانشان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. نیاز محمد رسولی، مالک یک رستوران ماهیپزی در منطقه تفریحی باغ رئیس ولسوالی سروبی، به رادیو آزادی گفت:
خصوصا در جمعه و در پنجشنبه پرواز باندې سروبی،
چون سروبی یک ساحه تفریحی است، بسیاری از خانواده ها از ولایت های دوردست می آیند، مثلا از پنشیر که خود هم ماهی دارد، همچنان از جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا، حتی قندهار و هلمند مردم هم چکر می زنند و هم ماهی می خورند.
اما این رونق در همه جا یکسان نیست. در حالی که بازار ماهیپزی در شرق افغانستان گرم است، شماری از ماهیپزان در برخی ولایت‌های دیگر از سردی بازار کارشان به دلیل بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان و توقف واردات ماهی از آن کشور شکایت دارند. پاکستان پس از چندین درگیری با طالبان در امتداد خط دیورند در 11 اکتبر تمام راه‌های خود با افغانستان را بست، اقدامی که بر واردات برخی مواد خوراکی از جمله ماهی تأثیر مستقیم گذاشت. با این حال شماری از ماهیپزان میگویند که با وارد شدن ماهی از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر قیمت‌ها دوباره تا حد عادی شده و بازار آهسته آهسته دوباره جان می‌گیرد. قابل ذکر است که افغانستان خود نیز از تولید کنندگان گوشت و ماهی به شمار می رود. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز از مراکز عمده تولید ماهی در کشور هستند که بخش بزرگی از این تولیدات از فارم های ماهی پروری تامین می شود. متخصصان صحی میگویند که خوردن ماهی در زمستان به دلیل داشتن پروتئین، اسیدهای چرب مفید و کمک به تقویت سیستم معافیتی بدن میتواند برای سلامتی انسان بسیار مفید باشد. در سالهای اخیر با کاهش گزینه‌های تفریحی در کشور، ماهی خوردن در نقل و سروبی به یکی از تفریحات ساده اما محبوب خانواده‌ها و جوانان تبدیل شده. تفریحی که با سرد